به خدای بزرگ میسپارم وعده ما در برنامه بعدی تا بیشتر با هم حرف بزنیم.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما.
سلام، صبح بخیر.
خوب برنامه رادیوم، امیدوارم خوب و سلامت باشین همگی. آخر هفته خوبی رو هم داشته باشین.
امروز چند شنبه؟
چهارشنبه 16 آبان ماه.
16 هم درسته یا 16 هم؟
16 هم درسته دیگه.
16 هم
16 کسی نمیگه. 16
ساعت 16 نمیگه. 16 که
نه بابا، 16
16 میگین؟
315 چی بعد میگن 1016. یا قدیم میگفتن 16. از قدیم میگفتن 16.
از قدیم 16. باشه، بریم به سراغ رادیوم چهارشنبه. آقای مهرجو، یه سوال از جهان اطراف رو میشه مطرح کنی؟
یه سوال از جهان اطراف سوال کن دیگه، منتظرم.
آه نه دیگه، قرار تو سوال کنی دیگه. اینو شنونده هامون هم میدونن که عروس رو برای شما سوال مطرح بکنید.
خیلی از شنونده ها برنامه روز شنبه همون که پخش شده درباره عروس دریایی، همه گفتن مگه میشه که عروس دریایی مغز نداشته باشه؟ حالا قلب و کاری نداریم، مغز نداشته باشه و ریه هم نداشته باشه. یک اصلا چجوری تنفس میکنه این آدم؟ تنفسش پس چجوری؟ ریه نداره چجوری زنده است و مغز نداره پس چجوری فرمان ها داده میشه که چیکار بکن چیکار نکن؟ اصلا چجوری میفهمه باید بره شکار
مثلا؟ وقت برنامه رو میگی؟
نه حالا سوالم همینه دیگه، به ریهش میخوام اشاره کنم. اگر ریه نداره پس چجوری زنده است؟ چجوری نفس میکشه؟
در واقع داره تبادل اون اکسیژن مورد نیاز خودش رو از طریق پوستش داره انجام میده دیگه. ریه نیاز نداره، یعنی از همونجا بلا فاصله وارد جریان
سیستم تنفسی خودش.
پوستش سیستم تنفسی داره، هیچ راه حل دیگه
وقتی
اینی.
قلب نداره یعنی خون نداره دیگه.
خون نداره دیگه. آها چجوری میشه؟ خب
عجیبه، من به پوست فکر کردم.
خب برای پوست دیگه، با پوست جذب میشه، نیاز اکسیژنی خودش رو برآورده میکنه.
جذب چی اصلا میخوادش وقتی 97%ش آبه؟ عکسایی که منتشر کردیم رو دیدی؟
آره خیلی خوب بود. کافیه که به صفحه مجازی رادیو مراجعه بکنید، شما می تصاویر رو ببینید. به نشانی
@ra.radium آخر رادیوم UM
داریم. سوال، یه سوال از جهان اطرافمون بپرسید.
یه سوال از جهان اطرافمون بکنیم.
من بپرسم؟
بپرس.
چرا چراغ خواب قرمزه یا مثلا نارنجیه؟
چراغ خواب که قرمز یا نارنجی نیست، چرا توصیه میشه که قرمز یا نارنجی باشه؟
چراغ خواب ها همه این در واقع در کلاهشون در پوششون قرمز رنگه
و مغز ما اون حس شامگاه یا غروب آفتاب رو دریافت
کمتر
میکنه.
اثر میذاره، یعنی هم شما میبینین هم در این حال خیرگی نور نداره، به نوعی حس روز رو نمیده به بدن ما. به هر حال ما اگر راجع به علم صحبت میکنیم تو رادیوم، داریم صحبت میکنیم راجع به خردمندی که منجر میشه به بالا بردن کیفیت زندگیمون. بریم سراغ رادیوم چهارشنبه.
رادیو یک برنامه علمی هستش که ما هر روز سراغ یک سوژه جدید بینیم، سعی میکنیم که از دریچه علم بهش نگاه بکنیم. بخش کتابیوم رو داریم هر روز و البته در بخش نخست برنامه هم مروری میکنیم آخرین اخبار علم و فناوری رو. اما فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم رو حتما دنبال بکنید. نشانی ما از @ra.radium عکسای متناسب با محتوای برنامه و اون چیزای جذابی که میگیم براتون قرار میدیم. و امروز از دنیای جذاب چی میخوایم بگیم سیاوش؟
نگیم
بشنوی تا انتها تا 9:45
بریم به سراغ آقای موسوی،
میثم موسوی، و اخبار علم و فناوری رو با میثم موسوی دنبال کنیم.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. جوانه زنی دانه ها در شرایط کنترل شده با ژرمیناتور ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به بومی سازی دستگاه ژرمیناتور شده که میتونه با استفاده از سیستم میکرو کنترلر مقادیر دما، رطوبت و نور رو به صورت دستی تنظیم و شرایط بهینه برای جوانه زنی دانه ها رو فراهم کنه. این شرکت همچنین دارای واحد طراحی و توسعه جهت استفاده بهینه و بروز از تکنولوژی روز دنیاست و در زمینه صادرات محصولات خودش موفقیت‌های بسیار قابل توجهی داشته و 15 کشور همجوار، اعم از بحرین، امارات، عربستان و خیلی از کشورهای دیگه، از مشتریان خوب این شرکت محسوب میشن. کشف اخترورش جدید با سیاه‌چاله‌ای عظیم. محققان یک اخترورش دوردست رو با سیاه‌چاله‌ای به شدت عظیم کشف کردند که 1.4 میلیارد برابر جرم خورشیده و بیش از نیمی از جرم ستاره‌های کهکشان میزبان رو تشکیل میده. این اخترورش که 13 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، به خاطر تابش قوی خودش نور رو به صورت مادون قرمز به ما میرسونه. این کشف میتونه به درک بهتر شکل‌گیری کهکشان‌ها در مراحل اولیه جهان کمک کنه. اخترورش‌ها هسته‌های فعال کهکشان‌ها هستند که به خاطر وجود یک سیاه‌چاله فوق‌العاده بزرگ در مرکز خودشون می‌درخشند و معمولاً در فاصله بسیار دور از ما وجود دارند. و ایران دومین کشور تولید کننده داروی رفع لخته خون در دنیا. محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت داروی حل کننده لخته خون در مبتلایان سکته مغزی و قلبی در ایران شدند. ایران دومین تولید کننده این دارو بعد از آلمان در دنیاست. این دارو برای رفع لخته های خونی در سکته های قلبی، مغزی و آمبولی ریوی کاربرد داره. این دارو اگر در زمان طلایی، یعنی 60 دقیقه پس از شروع علائم سکته تزریق بشه، میتونه بیمار رو از مرگ نجات بده. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم که داستان فوق‌العاده هیجان انگیزیه. تقریبا میتونم بهتون خبر بدم که اگه دارید میرید سر کار، بد نیست تماس بگیرید بگید یه مقدار با تاخیر میرسید، چون انقدر بحثمون پرکشش خواهد بود که بعید میدونم که راحت بتونید رادیو جوان رو خاموش بکنید. تبلیغ الکی نمیکنم احسانا،
ولی هیچ وقت انقدر دیگه
موضوعمون جالبه. نه خب خیلی از موضوعاتمون جالبه، ولی این موضوع خیلی هیجان انگیزه. موضوعیه که از یه طرف برای ما یک عرق وطن دوستی رو به همراه میاره، داستان خاک. مثلا میگیم من حاضر نیستم یک وجب خاکم رو از دست بدم، براش جان میدم یا براش هر فداکاری لازم باشه انجام میدم. این یه سمت ماجراست. خاک یک ماده شگفت انگیزه و تبدیل شد به موضوع امروز رادیوم که با احسان مرشود داشتیم طراحی برنامه رو می‌کردیم. به این نشستیم که اصلا این رو تبدیل بکنیم به سوژه، از خانم دکتر مهرناز خیاطی دعوت بکنیم که در رادیوم امروز همراه ما باشن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم، خیلی خوشحالم که پیشتون هست.
خانم دکتر، خاکی که خودتون دوست دارین چه خاکیه؟ خاک مطلوب برای یک متخصص گیاهان.
خاک مطلوب برای کشاورزی یک خاک حاصلخیز مملو از میکروارگانیسم‌ها، مواد عالی و مواد معدنی و فاقد مواد شیمیایی.
یادم میاد که تو برنامه توضیح دادیم یه دفعه که از گل سنگ و اینها اومدش قارچا و اینا فرسایش ایجاد کردن.
بله.
میلیارد ها سال پیش و خاک ایجاد شده. اول زمین، سیار زمین سنگی بوده.
بله.
و بعد خاک شکل گرفته.
بله.
یعنی چی که خاک از سنگ؟ یعنی کسی خورد کرده سنگا رو خاک شده و شده به رو زمین اینقدر خاک ایجاد شده؟ مگه میشه؟
70% پوسته زمین از سیلیس و آبه و بر اثر تغییرات آب و هوایی که اتفاق افتاده، پوسته زمین و اون سنگ هایی که حالا وجود داشته به خاطر فعالیت های همین قارچ ها و میکروارگانیسم هایی که داخل اون محیط بودن و فعالیت موجودات زنده، تغییرات آب و هوایی، سیل ها، روان آب ها، تبدیل به یک خاکی شده که حالا بر حسب اقلیم های متفاوت این خاک تو شرایط مختلف و نقاط جغرافیایی مختلف متفاوته.
یعنی خاکی که ما اینجا تو ایران داریم.
بله.
از خاکی که تو چین هست یا توی
بله.
مثلا روسیه یا مثلا اروپا هستش.
بله.
متفاوته.
100% متفاوته.
به خصوص سنگ‌ها یکسان نیستن.
شرایط آب و هوایی متفاوته.
آب و هوایی مهمه.
شوری خاکی که تو ایران داره یک شوری خاک مطلوبیه که ما یک پسته خاصی رو میتونیم توی ایران تولید کنیم. با وجود اینکه مثلا جنوب روسیه یک خاک خیلی ایدئال برای حاصلخیزی داره که بهش میگن خاک چرنوزیوم یا سیاه خاک، مملو از مواد عالیه، ولی اون شوری رو نداره. اون هم یک خاک بسیار ایدئاله و جزو 10 تا کشور برتره که فاو اعلام کرد که خاک حاصل خیز دارن.
خب این که میگیم یک خاک حاصل خیز هستش، یعنی که محل رویش خوب
بله.
گیاهانه. آیا واقعا خاک فقط محل رویشه؟ یعنی به درد ما میخوره از جهت اینکه ما یه چیزی بکاریم یا یه چیزی اونجا کاشته بشه و سر بر بیاره و بیرون بیادش؟ خاک اصلا به چه دردی میخوره رو کره زمین؟
ببینید، ذاتاً تمام زندگی وابسته به خاکه. اینطوریه که ما میتونیم آب رو بله بله میتونیم آب رو به هر حال با فعالیت‌های علمی و شیمیایی تولید کنیم. هوا رو یه جوری میتونیم تولید کنیم، ولی تولید خاک به خصوص به طور طبیعی 500 سال طول میکشه تا مثلا 2.5 سانتی متر خاک تولید بشه. به خاطر این بسیار با ارزشه. داستان اینجاست که خاک فقط بستر کشت نیست، جایی برای زندگی تمام موجودات، حالا موجودات میکرو یا به نوعی ماکرو، مواد معدنی که وجود داره، مواد غذایی که همین موجودات تولید میکنن. مثلا 1 گرم از خاک حدود 5000 تا 7000 باکتری توش داره که این باکتری
یک گرم خاک ببخشید چه
5000 تا 7000 باکتری داره.
یعنی میکروارگانیسم‌های داره
که مفید هستن. بله، البته اگر که تداخلات انسانی از بین نبره، مثلا با استفاده زیاد از سموم یا کودهای شیمیایی که نیتروژن شدیدی دارن، به هر حال ما باعث میشیم که اون باکتری‌ها از بین برن، ولی به طور طبیعی بله این مقدار هست.
گفتید توی مثلا پس یعنی یه قاشق غذاخوری که چند گرمه، برعکس مثلا یه استادیوم آزادی درش باکتری وجود داره،
میکروارگانیسم قارچ، باکتری،
تلفیقی از همه کوچولوها.
بله.
این کوچولوهای در واقع مؤثر
مفید.
دیگه
بله.
مفیده.
بله.
من یه گیاهی رو میکارم، ریشه در خاک قرار داده میشه و به نوعی ساغرم یه خورده داخل گلدون میذارم که استحکام داشته باشه که نیفته. حالا ریشه استحکام بیشتر رو ایجاد میکنه در طی زمان وقتی که یه گلدونی رو جابجا میکنیم. هممون تقریبا تجربهشو داشتیم. این خاک به نوعی در ارتباط با ریشه است. از طرفی ما وقتی خاک بازی میکردیم بچه بودیم، مادرمون میگفتش که دستت آلوده است، برو دستتو بشور، نمیدونم میکروب داره و این حرفا. چطور این میکروب برای من بده، برای گیاه بد نیست؟ اصلا گیاه داره درش رشد میکنه. حتی در چیزی که ما مثلا کودی که استفاده میشه میگیم کوده کثیفه، ولی در این حال گیاه داره کیف میکنه. من برای من بده، برای اون خوبه. تو خاک چی میگذره دقیقا؟
ببینید، در واقع داستان خاک به این صورته که به جز گفتم بستری برای کشته، یک فضای مناسبی برای تصفیه آب، لایه های خاک اون ذرات معلق آب رو میگیرن و شاید به خاطر همینه که اصلا آبهای زیرزمینی خیلی سالمتر و طبیعی ترن. یا همون تصفیه هوا که اون ذرات خاک کربن هوا رو میگیره، باعث میشه که زمین گرم نشه. اون میکروارگانیسم‌ها، اون باکتری‌هایی که درون خاک وجود دارن، مواد معدنی رو تولید میکنن که در نهایت ریشه ما، مواد غذایی رو تولید میکنن که در نهایت ریشه ما میتونه ازش انرژی رو بگیره. در بخش‌هایی از دنیا وجود داره که حالا اینم جزء عجایب دنیای خاکه که خاک رو میخورن. حتی من حالا توی مطالعات که انجام دادم درصد خیلی زیادی از لحاظ علمی نمیتونم بگم، ولی میدونم که مثلا تو جزیره هرمز خودمون بعضی از غذاها با خاک سرخ هرمز درست میشه.
من یه نونی هست یادم نیست اسمش چیه،
من خودم نخوردم.
من خوردم، اتفاقا خیلی جالبه. در واقع تلفیقی از ماهی های کوچولویی که میگیرن و در واقع له میکنن،
اون ادویه میشه،
ادویه میشه، پوت میشه خاکش. با خاک در واقع جزیره هرمز داخل روغن و یه روی نونی در واقع مالیده میشه. اسم نونه را اگه یادم بیاد،
اسم خاصی هم داره،
تموشی.
حالا کسی اسم این نونو میشناسه
همین الان
به ما پیام بده،
جستجو بکنیم، پیدا میتونیم بکنیم.
و اسم باکتری اومد و خاک. من یاد توصیه بعضی از متخصصین افتادم که چون گفته شد که در هر 1 گرم خاک 5 تا 7 هزار نوع باکتری وجود داره، یعنی انواع باکتری یا 5 تا 7 هزار باکتری که از انواع مختلفش
تلفیق دیگه. قارچ اینا هم هست که بگیم میکروارگانیسم ظاهرا بهتره،
میکروارگانیسم بگیم
یعنی
بهتر،
موجودات زنده کوچولو.
آره. و از طرفی ما بارها در برنامه رادیو متخصصین زیستشناسی میکروبیولوژی اینا اومدن و گفتن که آقا بدن ما یکی از مشخصهای اصلیش تنوع میکروبیومی ما هستش، اینکه انواع باکتری ها، ویروس ها، حتی قارچ اینا هم تو بدن ما هست و توصیه میشه و گفته میشه که هر چقدر این تنوع در بدن یه فرد بیشتر باشه، اون فرد احتمال اینکه ایمنی بیشتری داشته باشه و سلامت بیشتری داشته باشه بالاتر در بدنش. از این سمت توصیه میشه بچه ها به والدین که بچه ها برخلاف گذشته که میگفتن نذارید خیلی دست بالشون کثیف بشه، خاک بازی بکنند. یکی از دلایلش همینه که اتفاقا این تنوعی از باکتری ها یا میکروبیوم ها بخواد وارد بدن بچه ها بشه، ایمنیشون ببره بالاتر. من شنیدم، حالا مقاله خودم شخصا نخوندم، که ماده ای ظاهرا در همین خاک هم وجود داره که میتونه بعضا باعث رفع افسردگی هم بشه، یعنی کمک بکنه به افرادی که افسردگی دارن. چرا که اون ماده گویا در همین داروهای ضد افسردگی هم وجود داره.
و در نظرش بشیم که خاک تجمعی از چیزهای مختلف دیگه، با این توصیفاتی که الان مطرح شد، هم میکروارگانیسم‌ها هستن، هم مواد عالی هستن که احتمالاً شاید اون مواد عالی اثر درمانی میتونن داشته باشن. البته که میدونیم که همیشه دوز و میزان خیلی مهمه و متخصصا باید راجعش توضیح بدن، ولی گفتید در نقاطی از دنیا خاک رو میخورن.
بله.
اشاره کردیم البته این موضوع که در جزیره هرمز و در جزیره قشم هستش، بیشتر مثل ادویه میمونه یا رنگ دهنده.
اون خاک سرخی که در واقع مملو از اکسیدهای آهنه، به خاطر همینم که این رنگش این رنگیه، به عنوان حالا یه جور در واقع ادویه استفاده میشه.
ولی خیلی خوشمزه است، حالا به خاطر اینکه تلفیق مزه های گوناگون هست. ولی چطوری انسان به این نتیجه رسیده که مثلا از این خاک استفاده کنه، بخوره، به نفعشه، براش مطلوبه؟ چون گفتید در جاهای دیگه،
بله، مثل کوهستان رنگین کمان چین که این توی پارک زمینشناسی چین اصلا ثبت در یونسکو شد. اون اگر عکس ها و تصویرا رو دیده باشین، خاک های رنگی سرخ و سبز و زرد و اینا هست که اونم
باز عناصر گوناگون داره،
همون اکسیدهای آهن، در واقع نمک های مختلفی که دارن و با بارش باران تغییر رنگ های خاص خودشون میدن. میدونم که اونها هم حالا آدم های بومی که تو هر نقطه ای وجود دارن، از همه عناصری که اطرافشون استفاده میکنن برای زیستن. و خب یک بخش مهمی از زندگی ما هم خاکه دیگه، استفاده میکنن و احتمالا خوشمزه هم اصلا نخوردن.
شاید ببینیم که چه مزه‌ایه. البته خب چینی ها که همه چی رو میخورن. بله، حالا خاک هم دیگه بهش اضافه بکنیم دیگه. من برگردم به گیاه، گیاهی که با یک عملیات شگفت انگیزی که میتونم بگم بی‌نظیرترین چیزی که در زندگی میشناسم، فتوسنتزه. اینکه نور خورشید و گیاه، سلول‌های گیاه دریافت میکنن، اون کلروفیل و اون جریاناتی که در درون سلول‌ها وجود داره تبدیلش میکنه به انرژی، تبدیلش میکنه به مواد غذایی در درون گیاه. ولی فقط فتوسنتز نیستش، ظاهرا بخش زیادی از انرژیشو گیاه از خاک به دست میاره. چطوری؟ از چی به دست میاره؟
ببینید در واقع یونهایی که درون خاک وجود داره، خاک رو حالا یه ذره تخصصی ترش بکنیم کلاته میکنه. کلاته شدن خاک یعنی این که اطراف مواد عالی خاک یه سری مواد معدنی میکرو، ما دو نوع ماده در خاک داریم، دو نوع عنصر داریم، ماکرو و میکرو. ماکرو اونایی هن که همیشه مورد نیازن، مثل نیتروژن، فسفر و پتاسیم که برای رشد رویشی و زایشی یک گیاه لازمه. عناصر میکرو داریم مثل گوگرد و حالا منیزیم و یه سری عناصر دیگه هستش که اطراف اون عناصر عالی رو، بقایای مثلا اون هموس خاکی که گفتم خدمتون، بقایای مواد عالی، بقایای گیاهی که تبدیل به ماده عالی میشه، اطراف اون رو میگیره و تبدیل به فکر کنید یک توپ پر انرژی میکنه. اون مواد میکرو میچسبن به ریشه، یعنی ریشه هم اونها رو در بر میگیره و به سرعت این یونها وارد فضای ریشه و بعد وارد آوندهای آبکشی و بعد همینطوری وارد سلولهای برگ و قسمتهای مختلف یک گیاه میشه.
من سوالم اینه که چطوری این مواد دریافت میکنه ریشه؟ مگه ریشه که
تارهای کشنده ای که ریشه داره،
این تارهای کشنده،
بله بله.
یعنی به نوعی داخلشون آب هستش، اینا رو میمکن،
آب هستش. اون خاصیت کلاته شدن خاک،
کلاته یعنی چی؟ یعنی که
عرض کنم خدمتتون که یک جوری مثل آهنربا میشه. اون مولکول های مواد عالی که داخل حالا خاکمون هستن با کمک عناصر میکروی مواد معدنی که داخل خاک، اینا همدیگر رو جذب میکنن، تبدیل به یک توپ جاذب میشن که ریشه های گیاه و تارهای کشنده اونا رو به سرعت جذب خودش میکنه و بعد میکشه به سمت ریشه.
احسان میدونستی اینا رو؟
نه، خیلی جالبه.
خیلی جالبه،
فرایند جذاب و پیچیده ای.
بعد اینی شما یه بخش
هوشمنده،
انگار هوشمنده، ولی مسئله سر اینه که من فکر نمی‌کردم که ریشه در چجوری میخواد بمکه، مثلا میخواد از خاک چطوری برداشت بکنه. حالا هی ریشه پیشروی میکنه در عمق، در شاخه های مختلف، در واقع در ابعاد مختلف.
خود ریشه شاید یه حسگرهایی داره که محیط پیرامونو میتونه تشخیص
بده. اون تارهای کشنده و فرایند جاذب هایی که در خاک وجود دارن، مولکول های آبی که درون مواد عالی، درون حفره های خاکی وجود دارن و خلل و فرج و حضور اون میکروارگانیسم ها، همه کمک میکنه برای اینکه جذب ریشه بشن.
یعنی ما آب میدیم به یه گیاه، به نوعی داریم سوپ براش درست میکنیم.
البته زیاد نباشه،
زیاد نباشه. یه جور سوپ میشه دیگه.
یه جوری الان مثلا پیشنهاد اینه که به جای حالا کود های جامد از کود های مایع استفاده کنیم. مایع شیمیایی هم نه، اونایی که برپایه زیستی هستن. اون مایع کمک میکنه سرعت جذب بیشتر بشه.
عجب، این تخصص شما خیلی جالب و هیجان انگیزه. من نمیدونم اگر الان دختر کودک شما ازتون بپرسه که چطوری ریشه ها غذا میخورن، مگه دهن دارن، جوابتون چیه بهش؟ چون من روم نمیشه خودم بپرسم، گفتم که گردن او بندازه.
ببینید ریشه و شکل ریشه، اون تارهای کشنده،
کشنده یعنی چی؟ یعنی مکنده یا کشنده؟
اگر
یعنی
که حالا فیلم ها رو دیده باشین، خیلی از این فیلم ها توی
صفحه مجازی و
سرچ جستجو بکنید
میبینید
که آره تو اینترنت هست، میبینید که یه جوری اون تارهای کشنده عین دست، عین
قلاب،
عین لاب. تو وقتی آبیاری که ما انجام میدیم، اون مولکول ها رو به سمت خودشون میکشن و بعد جذب و کنار ریشه قرار میگیرن. بعد از حالا یه زمانی اینها کم کم جذب اون ریشه میشن. خب خیلی عوامل دیگه هم مهمه، مثلا پهاش خاک باید مناسب باشه. خاک های ایران عموما قلیاییه، یک پهاش خونسا اگر وجود داشته باشه، خاک خیلی به سمت شوری نره، نیتروژن زیادی استفاده نشده باشه که خاک سمی بشه، این فرآیند جذب بهتر صورت میگیره. بله
خیلی متشکرم. من با خانم دکتر مهناز خیاطی همراه با احسان مهشو داریم گفتگو میکنیم راجع به خاک، چیزی که به نظر زیاده، بی اهمیته و حالا کاری هم نمیکنه، ولی الان متوجه شدیم که چقدر طول میکشه که 2.5 سانت خاک ایجاد
بشه.
500 سال طول میکشه و این فرسایشیه که انگار
برنه.
به نوعی در واقع بعد یه کارخانه همزمان کار بکنه. با این حساب میدونیم که خاک یک بستر، باید نمیدونم چه عبارتی، چه چیزی باید بهش بگم،
زندگی،
آره دیگه، یک بستر حیاته.
بله.
یعنی خودش در واقع حاوی حیاته، در شرایطی که ما میبینیم که هیچ چیزی نیست دیگه، انگار زیر پامون قدم میزنیم و رد میشیم، هر خاکی که از زیر پامون رد میشه باید یادمون باشه که کلی موجود زنده درش دارن زندگی میکنن. اما آیا خاک هم تاریخ انقضا داره؟ یعنی مثل هر چیز دیگه ما میدونیم بدن انسان تاریخ انقضا داره، بعد از یه مدتی عمر ما تمام میشه اینها، آیا خاک هم عمر داره؟
یه نکته جالبی وجود داره، این که خاک به طور طبیعی تاریخ انقضا خاصی نداره، ولی اگر که مثلا ما خاک گلدون رو بخوایم در نظر بگیریم، به خاطر اینکه توی یک فضای بسته ای هستش، خب مواد مغذیش کم میشه و رنگ خاک تغییر میکنه، مثلا نشونه های مثل کپک زدن روی خاک ایجاد میشه
که سفید میشه کپک.
بله بله.
یا مثلا خطرناک نیست برای ما؟
نه برای ما، برای اون گیاه، اون گیاهو از بین میبره، ولی به خاطر آبیاری زیاده، مثلا پشه‌های قارچی که تولید میشه، یا بوی ناخوشایندی که ایجاد میشه، نشون میده که اون خاک خراب شده یا اون خاک منقضی شده. توی شرایط طبیعی، حالا روی زمین و شرایط حالا مزرعه، یک سری عواملی وجود داره که حالا بیایم بریم سمت قسمت ترویجیش هم بگم بهتون. بله. که یه سری عواملی وجود داره که باعث میشه خاکمون دیرتر منقضی بشه، مثل اینکه ما یه سری عملیات بهزرایی باید انجام بدیم، شخمای عمیق نزنیم، یا صفحات دیسکی که داریم استفاده میکنیم خیلی عمیق زمین رو زیر و رو نکنه.
این برای کشاورزی؟
بله بله، برای کشاورزی.
یا برای باغچه های خونگی هم؟
برای باغچه خونگی هم میشه، ولی خب زمین کشاورزی چون بزرگتره، ما از تراکتور و شخم در واقع استفاده میکنیم تا بتونیم یک وسعت زیادی رو شخم بزنیم.
چرا میگید عمیق نباید بشه؟
ببینید وقتی که خیلی عمیق باشه، اون ترکیبات خاک با زیر و رو شدن بیش از حد باعث فرسودگی ذرات خاک میشه. بعد تناوب‌های زراعی رو باید انجام بدیم، دائم یک کشتی رو انجام ندیم، چون دائم که یک کشتی رو انجام میدیم آفات توی اون کشت بیشتر میشه.
بعد کشاورزا همه میدونن تقریبا، یعنی منم که بله. هیچ تخصصی ندارم، میدونم که مثلا یک سال بعد گندم بکارن. بله. سال دیگه مثلا
این اتفاق نمیافته دیگه، به خاطر اینکه شرایط حالا اقتصادی و بازار بهشون میگه که الان من این کشتو داشتم، سال دیگه هم همین کشتو بازارشو میشناسم، یا مثلا میتونم از نهادهایی که به هم در اختیارم میذارن استفاده کنم. در این حال کشت که پشت سر هم یک محصوله، آفات که بیشتر میشه، هی مواد شیمیایی، سوم شیمیایی، کود شیمیایی بعد بیشتر استفاده کنم، درچه خاک زودتر منقضی میشه.
اینجوری در واقع خاک از بین میره. و یادمون باشه که خاک هم که گفتید که موجود زنده است. بله. با این زیر و رو کردنه به نوعی داره
ذرات خاک به شدت فرسوده میشن. آه. و خاک خب منقضی میشه، مواد معدنی هی میشکنه توی خاک.
یه موضوعی که در همین رادیو مطرح شد، با احسان مرشدی داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم کاش شما بودید جواب میدادید، این بود که خیلی از کشاورزا یه کار عجیبی که میکنن اینه که مزرعهشون رو بعد از اینکه درو انجام شد یه آتشی بهش میندازن که خاکستر بیفته که
بله بله.
بعد غنی بشه.
بله
آیا
بله.
واقعا باعث غنی شدن خاک
نه
میشه؟
نه
خاکستر؟
اصلا اون شالیزارایی که میسوزونن یا حالا خرمنایی که میسوزونن از بقایای گیاهی، همونا باعث میشه که خود خاک هم سوخته بشه، مواد معدنی خاک هم از بین بره.
خب میگه شخم میزنم درست میشه دیگه.
خب آخه باید دوباره برن یه سری در واقع مواد غذایی لازم برای خاک بیارن. مواد غذایی
خاکستر کمکی نمیکنه؟
ابدا نه.
پس چطور این فرهنگ ایجاد شده که مثلا آتیش بزنیم باعث بشه که خاک غنی بشه؟
ما هنوز داریم، متاسفانه ما هنوز داریم با کشاورزی سنتی میریم جلو
که باورهایی پیش میبرد.
بله بله، به خاطر همینه که میگن کشاورزی رو به سمت مدرن ببریم، که کشاورزهای کوچیک همه با هم در واقع زمینها یکی بشه، کشاورزها با هم به سمت صنعتی شدن و یه مقدار شرایط مالیشون بهتر بشه که بتونن از اون علم جدید بهتر استفاده کنن.
بله، از ابزارهای بهتر، ابزارهای جدید. متشکرم. ما در بخش بعدی میخوایم بریم سراغ عجیبترین خاک ها. آیا خاک ها با همدیگه تفاوت دارن؟ اگر تفاوت دارن عجیبترین خاک ها کجاست؟ اما قبل از اون
بریم سراغ مروه کادمزاده و بخش کتابیوم رو با همدیگه بشنویم.
در کتابیوم امروز به سراغ موضوعی رفتم که هر روزه تک تکمون داریم باهاش روبرو میشیم. مغز شما برای ساختن عادت‌ها کلی کار می‌کنه تا مجبور نباشه برای گرفتن تصمیمات مشابه و تکراری دائم تصمیم گیری کنه. مثلا تصور کنید چه اتفاقی می‌افتاد اگر هر روز صبح مجبور بودید به چگونه شستن دندوناتون و یا دوش گرفتنتون فکر کنید. انرژی با ارزشی که باید صرف گرفتن تصمیمات مهم اون روز می‌شد به کلی هدر می‌رفت. بنابراین مغز شما از سازوکاری استفاده می‌کنه که این انرژی با ارزش رو ذخیره کنه و تصمیمات کم اهمیت رو به روال عادت بسپره. چیزی که گفتم استعاره نیست، بلکه حقیقتی علمی و ثابت شده است. مرکز تصمیم گیری در مغز قشر قدامیه. مغز ما این فضای حیاتی رو به تصمیمات مهم اختصاص داده، در حالی که مرکز مربوط به عادت‌ها در بخش دیگری قرار داره. البته که این چیز خیلی خوبیه و به کمک این ویژگیه که میتونید چند تا کار رو همزمان انجام بدید. عادات شما به شکل میانبرهای عصبی در مغزتون هک شدن. هر چقدر بیشتر کاری رو طبق عادت تکرار کنید، اون مسیر عصبی هموارتر و مستحکمتر خواهد شد. برای درک بهتر اون رو به شکل یک جاده تصور کنید. وقتی عادتی رو بارها و بارها